کتاب زندگی سیاسی قوام مفضل تعریف جعفر مهدینیا صفحه 724 اینطور به نظر می آمد که استقرار حکومت کارگری و پیروزی مستر آتین نخست وزیر انگلیس بر مستر چرچیل هر دو طرف را تکان داده. جناح راست از امکان یک نزدیکی بین انگلستان و شوروی بیمناک بود و تا زمانی که چپ ها می خواستن تمایل انگلستان را به چپ بزرگ کنن این بیم ادامه داشت. تا قبل از این تاریخ احزاب چپ عناصر ارتجایی و محافظه‌کار را به انگلستان چسبانده بودند، ولی ناگهان اطلاع از برز چپگراها این عده تغییر سیاست انگلستان را در جریان مؤثر می دیدن. ولی ابتدا هم باور نمی کردن که سیاست خارجی انگلستان به جانب سوسیالیسم برگردد. دولت ایران در این موقع از همان سیاست مداران کهن ترکیب یافته بود و این دولت در مخالفت و جلوگیری از فعالیت چپ‌ها باکی نداشت. شاید بهتر بود در چنین موقعیتی دولت جدید انگلستان صریحاً سیاست خود را بیان می کرد و تمایل خود را با استقرار دموکراسی در سراسر جهان اعلام می داشت و با چند عمل این ادعای خود را ثابت می کرد. لطمه اساسی در نوامبر 1945 وارد آمد. در سوم سپتامبر سید جعفر پیشه‌وری تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان را اعلام داشت. شعبه حزب توده در آذربایجان منحل شد و اعضای آن به تشکیلات جدید پیوستند. برنامه حزب جدید در این حال که می گفت آذربایجان جز ایران است، به استناد قانون اساسی 1907 طالب تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. همین برنامه می گفت که زبان ترکی باید در مدارس ابتدایی آذربایجان تدریس شود. نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی افزایش یابد و نیمی از مالیات‌های وصول شده در آذربایجان در آن ایالت مصرف گردد. این برنامه نسبت به عملی که 3 ماه بعد این فرقه انجام داد خیلی معتدل به نظر می رسید، زیرا در شورشی که 3 ماه قبل توسط آنها انجام گرفت آذربایجان را برای 12 ماه تمام از بقیه کشور جدا کرد و حکومت ملی این استان را کاملا از سایر نقاط ایران مجزا ساخت. خودمختاری آذربایجان در حقیقت خیلی شدیدتر از آنچه در روی کاغذ طرح شده بود عملی می شد و این جدایی کامل را در مرکز به عدم امکان با فران حکومت مرکزی نسبت می دادند. ولی حوادث و نتایج احتمالی که ممکن بود حاصل شود چنین وانمود می کند که هدف نهایی آنها مستقر ساختن یک دولت دست چپ افراطی در تهران بود و این امر را بر جدایی کامل از ایران ترجیح می داد. شوروی هم در تمام مدت برقراری فرقه دموکرات در آذربایجان به دولت ایران فشار می آورد که روش خود را با متدهای شورشیان یکی کند و مقدمات منتقل شدن آنها فراهم سازد. 3 ماه بعد حوادث دیگری در صحنه سیاست بین المللی خود نمایی کرد. در سراسر ایران عناصر غیر چپ خواستار دخالت ملل متفق در این امر بودند، ولی چپ‌ها که به خاطر تابعیت از نظر شوروی وعده‌های خود را از یاد برده بودند می‌کوشیدند که از هر جنبشی در این مورد جلوگیری کنند. در این گیرودار احزابی مانند عدالت در راست و حزب ایران در چپ استقلال فکری که خود را از دست دادند و تحت نفوذ 2 حزب اراده ملی در راست و توده در چپ قرار گرفتند. با استعفای حکیمی نخست وزیر در ژانویه 1946 و بازگشت احمد قوام به حکومت فشار بر مطبوعات از میان برداشته شد و برای مدت 2 ماه راست و چپ تا حدودی آزادی عمل یافتند، ولی از این آزادی در تشدید مبارزه علیه یکدیگر استفاده کردند. در شمال ایران روزها که پردهی کشیده بودند در گیلان و مازندران مقدمات به وجود آوردن وضعی در دیر آذربایجان فراهم می شد و این جریان آشکار بود. در پاییز همان سال در اغلب شهرهای صنعتی شمال اسلحه توزیع شد. در فوریه کادرهای مخصوص حزب توده در بسیاری مناطق جانشین پلیس گردید. در این مناطق میان حزب توده و اتحادیه کارگران و دهقانان و رانندگان تحت نفوذ و احزاب میهن و جنگل یک نوع ائتلاف و همکاری به وجود آمده بود و سازمانی از حزب توده که میبایستی نقش دموکرات‌های آذربایجان را در این ایالت بازی کند جمعیت تبرستان بود که توسط احسان تبری رهبری میشد. در 29 مارس 1946 قوام السلطنه نخست وزیر پس از بازگشت از مسکو شروع به نبرد با مخالفین سیاسی خود نمود. سعی ضیا و چند تن از همکاران حقوقی و عده دیگر تبعید گردیدند. از انتشار روزنامه‌ها و جراید متمایل جلوگیری شد و کلوپ حزب وی نیز تحت اشغال پلیس قرار گرفت. در یک شب تمام سازمان‌ها و جراید مخالف شوروی از میان رفتند و بسیاری از بینندگان یقین کردند که ایران وارد بلوک شوروی شده است. از این میان به بعد کوشش احمد قوام این بود که تخلیه را از طرف قوای اشغالی شوروی قطعیت دهد و برای به دست آوردن این مقصود به دموکرات‌های آذربایجان وعده همکاری داد و بالاخره در مورد نفت با روس‌ها قرارداد امضا کرد. قوام بعد به فکر تشکیل یک حزب افتاد که میبایستی از حزب آزادی ریشه بگیرد. نقشه اساسی او تشکیل یک مجلس مؤسسان و تعدیل رژیم سلطنت به یاری این مجلس بود. محرک او و کسی که در پشت سر وی قرار داشت شاهزاده مظفر فیروز که تابستان سال قبل سید ضیا را ترک کرده و برباب پروعده و بعیدتری روی آورد و وقتی که حزب توده هم در این کار هم فکری نشان داد قوام حاضر به کار با توده‌ای ها شد. سیاست قوام این بود که هر دو حزب توده و دموکرات آذربایجان را تحت رهبری خود بگیرد و قبل از سقوط آنچه که می‌خواست به دست آورد. برای چند ماهی توده‌ای ها در کار خود آزادی تام یافتند. اول ماه می در تهران دموستراسیون عظیمی ترتیب دادند. 19 ژوئیه نمایش بر علیه فرانکو دیکتاتور اسپانیا برپا کردند و 2 اکتبر جشن بزرگی برای 5 سال تأسیس خود گرفتند. مبارزه وقیخانه‌ای بر علیه انگلستان به خصوص شرکت نفت انگلیس در ایران آغاز شد و در ماه ژوئیه اعتصاب بزرگی در مناطق نفخیز جنوب روی داد. در اول اوت کابینه با شرکت 3 از فران حزب توده تشکیل گردید. اما در خلال این مدت تحولی در اوضاع پدید آمد. 29 ژوئن 1946 قوام به وسیله رادیو اعلام کرد که تحت رهبری خود حزبی به نام دموکرات ایران تأسیس کرده است. این حزب که توسعه سریع آن شایان دقت است خود را مشتاق همکاری با احزاب دیگر شیفته ی آزادی جلوه داد، ولی فران حزب توده تشکیل این حزب را با احتیاط استقبال کردند و در اوت همان سال یک جبهه ائتلافی به وجود آوردند که در آن حزب دموکرات آذربایجان، حزب ایران، گروه نویسندگان ایران ما و حزب سوسیالیست جدید و تأسیس شرکت داشتند. قوام پس از تثبیت موقعیت حزب خود در صدد از میان بردن رقیبان برآمد. در 5 اوت بین افراد حزب دموکرات ایران و حزب توده در تهران زد و خورد شدیدی روی داد و مبارزه مطبوعاتی دو دسته با یکدیگر شدید شد. حزب توده با عصبانیت دولت را متهم می کرد ماشین تبلیغاتی دولتی را به نفع حزب دموکرات به کار انداخته است و در همین احوال وزرای حزب توده در دولت قوام شرکت داشته. در سپتامبر یک شورش بزرگ عشایری در جنوب صورت گرفت و مطبوعات قوام این شورش را سرمشق بعد شورش آذربایجان خواندند. به هر حال وزیران توده اعمال زور را خواستار شدند، ولی قوام مسالمت را ترجیح داد. در 16 اکتبر وزیران توده به عنوان اعتراض از کابینه قوام السلطنه کنار رفتند و کابینه ائتلافی احمد قوام سقوط کرد. یک هفته پس از این حادثه حزب دموکرات ایران یک رژه پیروزمندانه در تهران تشکیل داد که جوابی به دمونترستراسیون حزب توده که در 3 قبل از آن انجام شد بدهد. حزب جدید و تأسیس برنامه که مهمی داشت و سازمان وسیع آن دارای شعبات متعددی برای کارگران، زنان، دهقانان، دانشجویان و دانش آموزان بود و تأسیس شعبات ایالتی هر روز اعلان می شد. مثلا رادیو تهران در 29 نوامبر 1946 اعلام کرد که قلی رشیدی و 5000 نفر افراد طایفه حسن خان به حزب دموکرات کرمان پیوستند. قوام نقشه های سید ضیا را در حزب خود دموکرات ایران عمل کرد. محوطه بزرگ کافه شهرداری تئاتر شهر امروز تهران را در اختیار حزب دموکرات ایران درآورد و در روز 24 اکتبر افراد گارد دستجات ملی حزب دموکرات که لباس‌های متحدالشکل در بر داشتند در صحنه ظاهر گردیدند. با وجود تمام اینها اضمحلال ناگهانی شورش آذربایجان و حزب توده در ماه مارس برای ناظرین ایرانی و خارجی کاملا غیر منتظره بود. در جریان ماه نوامبر جناح چپ افراطی حزب توده شدیداً مشغول مبارزه با دولت و حزب دموکرات ایران بود. در قسمت خارجی حمله حزب توده به طور مخصوص به انگلستان کم شد و بیشتر متوجه آمریکا گردیده بود. در 7 دسامبر 1946 قوای دولتی به سمت تبریز راندند و به همراه سقوط رژیم دموکرات‌ها در آذربایجان مطبوعات و انتشارات حزب توده نیز قدغن گردید. ائتلاف احزاب ششگانه شکسته شد و حزب توده که شکست خود را عیان دید اعلام داشت که در انتخابات دوره 15 مجلس شورای ملی شرکت نخواهد کرد. پس از این شکست در دستگاه اداری حزب توده تغییری حاصل شد و کمیته اجرایی انتخاب شد و عده‌ای طرد شدند. ایرج اسکندری در میان مطرودین از کمیته مرکزی حزب توده بود. بعداً آشکار گردید عده‌ای از سران حزب با شرکت نفت انگلیس در ارتباط بوده و از آن تاریخ به بعد دست راست حزب توده و دست چپ حزب توده درباره سران حزب مصداق پیدا کرد، یعنی توده‌ای نفتی و توده‌ای روسی. رهبری توده‌های نفتی یا انگلیسی با دکتر کیانوری و توده‌های روسی با دکتر جودت بود. قوام و حزب دموکرات ایران از پایان پیروزمندانه ی حمله به آذربایجان خوشحال به نظر می رسید و افتخار این عمل را به خود نسبت می داد و این پیروزی بر وجهه قوام افزود و برای اینکه زمینه پیروزی حزب وی را در انتخابات فراهم کند کافی بود. نهضت مخالفی که توسط دکتر مصدق رهبری می شد در ابتدا مخلوط عجیبی از عناصر دست راست و دست چپ افراطی بود که نه با سید ضیا و نه با حزب توده ارتباط داشتند. بعضی از افراد آنها قدیمی و بعضی تازه به میدان آمده بودند. در میان آنها میتوان حزب وحدت ایران را نام برد که دیگر از جدا شدگان حزب ایران بودند و دیگر حزب مردم که در براه انداختن این نهضت مخالفت نقش عمده داشت. در نتیجه عمل دکتر مصدق در مورد تحصن در کاخ سلطنتی این عده که تحت عنوان جبهه ملی فعالیت می کردن کمتر توانستن با مردم تماس بگیرن. مبارزه این دسته پس از پایان انتخابات نیز با شدت بیشتری ادامه یافت و با پیوستن اراده ملی و حملات شدید جراید سید ضیا به قوام السلطنه تقویت گردید و خود سید ضیا هم در ماه مارس از زندان آزاد شد. شایعه اختلافی که در صفوف حزب دموکرات ایران به وجود آمد مخالفین را در مبارزه با این حزب تشویق کرد. در ماه ژوئیه 1947 مجلس افتتاح شد. باز هم حزب قوام استحکام واقعی نداشت. این شایعات را به جریانات نفت در فراکسیون حزب دموکرات ایران که در پاییز 1947 رویداد تایید کرد. در این موقع روسیه حاضر بود که از حزب توده دست بردارد و به نفوذ مستقیم خود در ایران اکتفا کند و قوام که از این معامله ناراضی نبود می‌کوشید که مجلس قراردادی را که او در 8 ماه پیش در مسکو با رهبران شوروی درباره واگذاری امتیاز استخراج نفت بسته بود تصویب کند. ولی وقتی که در 22 اکتبر عقص رأی در مجلس برای اجرا و یارت این قرارداد به عمل آمد، قوام دید که تمام اعضای حزب دموکرات ایران که خود مؤسس و رهبر آن بود بر علیه قرارداد رأی دادند. یک بررسی مختصر به زندگی گذشته قوام السلطنه و شناسایی افکار او در این موقعیت چنین وانمود می‌کرد که قوام خود عامل این جریان بود و این کار یک بازی بیش نبود. ولی هنوز حقیقت جریان برای مردم ایران روشن نشده بود که فقط 6 هفته پس از این جریان قوام موقعیت خود را در مجلس متزلزل دید و قبل از اخذ رأی اعتماد استعفا داد. با سقوط قوام السلطنه سیاست احزاب در ایران کم کم صورت عادی خود را باز گرفت. افراد حزب دموکرات ایران به نسبت زیادی کاهش یا و به دسته کوچک و بی‌تأثیر مبدل گردید. حزب توده تجزیه شد و خلیل ملکی با دسته ای از یاران خود از حزب توده بیرون رفتن و اتحادیه سوسیالیست توده را تأسیس کردند. در اول ماه می 1948 کنگره دوم حزب توده با حضور 118 نماینده تشکیل گردید و بنا به گزارش کمیته مخصوص مجلس نمایندگان آمریکا در ایران، هدیه اعضای حزب توده 50,000 نفر تخمین زده می شد. برای چند هفته در ماه ژوئن روزنامه مردم ضعف مالی خود را اعلام کرد و مقارن همین احوال رفاقت و نزدیکی بین گروه سید ضیا و حزب توده صورت گرفت و جبهه ضد دیکتاتوری از این رفاقت حاصل شد. بعد ها حزب دموکرات ایران هم به این جبهه پیوست، ولی چون این به نظر می رسید که در گردانیدن این دسته نه قوام السلطنه دخالت مستقیم داشته، نه سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر کودتای رضا شاه. در این اسنا نزدیک انتخابات سال 1949 در میان دستجات مختلف جنب و جوشی به وجود آورد. احزاب وحدت ایران، ترقی، رستاخیز و اتحاد میان این دستجات پر سر و صدا تر بودند. فراکسیون های مجلس به بازی های کهنه و قدیمی خود ادامه می دادند. این جریان به طور کامل در بروی کارآوردن حجیر می تواندید که با اکثریت او را بر سر کارآوردن و در نواق 1948 با مانور ساده برای حصول اکثریت کافی دولت او را هم از کار انداختند. صفحه 732 قوام السلطنه حاضر به دادن نفت به شوروی نیست. در کشور همسایه ما وضع مبهمی حکم فرماست. این را خود ایرانیان نیز حس می‌کنند. علت مستقیم بدی اوضاع فعلی ایران بعد از که قوام السلطنه به دولت شوروی درباره جستجو و استخراج نفت در شمال ایران داده است و اکنون شوروی‌ها خواستار عملی کردن آن وعده هستند و آقای قوام السلطنه می‌خواهد از زیر بار آن شانه خالی کند. اما علت غیر مستقیم که علت و علل اوضاع بد امروز ایران بر وضع بدی است که پس از جنگ پیش می‌آید و اینک ایران با آن رو در روز کشمکش میان دولت‌های بزرگ برای کسب نفوذ و دور کردن خطر از منافع گوناگون سوق و جیشی و سیاسی و اقتصادی خود می‌باشد. سیاست آمریکا اکنون در ایران دارای نفوذی است که هیچ دولت دیگری نظیر آن را ندارد. نفوذ شوروی ها پس از اشغال ایران توسط نیروهای سگانه انگلیس، شوروی و آمریکا به سال 1941 در آن کشور بیشتر گردید و روشن است که انگلیسی ها و آمریکایی ها نمی توانستند به این موضوع رضایت دهند. در نتیجه ابتدا کشمکش پنهان و سپس آشکار میان آن دولت ها بر سر گسترش ما اعمال نفوذشان شروع شد. آنگاه قضیه آذربایجان و شکایت ایران به شورای امنیت پیش آمد و به آنجا منتهی شد که قوام السلطنه به دولت شوروی وعده داد هنگام تشکیل مجلس 15 لایحه دادن امتیاز نفت شمال را به یک شرکت مختلط شوروی و ایران تقدیم مجلس کند. از آن روز مقامات سیاسی مخالف شوروی در ایران هر گونه وسایلی را برای عملی نشدن این وعده فراهم می‌آورند. آنها که از اسرار سیاست ایران اطلاعاتی دارند می‌گویند خود آقای قوام السلطنه باطناً حرکات مخالف با دادن امتیاز به شوروی‌ها را تقویت می‌کند و در این مورد پشتیبانان او در وهله اول آمریکایی‌ها و بعد انگلیسی‌ها هستند. همه مقامات سیاسی ملی و خارجی در ایران عقیده دارند که آقای قوام السلطنه و دولت ایران و پارلمان آن نمی توانند در برابر شوروی ایستادگی کنند مگر اینکه دولت آمریکا به آنها وعده صریح بدهد که تا آخرین لحظه از ایشان پشتیبانی خواهد کرد. مخالفین قوام السلطنه هم میگویند مشارون اله با دادن آن وعده به دولت شوروی مرتکب جرم شده است و باید مجازات شود. البته آنان جدن خواستار مجازات او نیستند، ولی میخواهند به این وسیله از وعده وی به دولت شوروی شانه خالی کنند. دولت شوروی هم که می‌داند مقصود از این مانورها چیست، اصرار دارد وعده مزبور عملی شده و حق استخراج نفت شمال به او تعلق یابد. دولت شوروی نمی‌تواند ببیند که شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی از نفت جنوب ایران استفاده کنند و او از نفت شمال محروم باشد، مخصوصاً این که شرایط پیشنهادی آن دولت بهتر از شرایط امتیاز شرکت‌های نفت انگلیسی است. به این جهت اینک در ایران وضع بغرنجی پیش آمده است که همه از این نتیجه آن نگرانند. امروز هر کسی در ایران و خارج از ایران می‌پرسد آیا شوروی با مشاهده اینکه دولت آمریکا پشت سر دولت ایران ایستاده است، عقب نشینی می‌کند و حاضر می‌شود نفت شمال و نفوذ خود را از دست داده و به احترامش لطمه ای وارد گردد یا خیر؟ و اگر شوروی ها عقب نشینی نکردند، آیا دولت های ایران، آمریکا و انگلستان عقب نشینی خواهند کرد؟ و نیز در صورتی که هیچ یک حاضر به عقب نشینی نشوند، نتیجه چه خواهد بود؟ آیا موضوع به شورای امنیت رجوع خواهد شد یا در ایران موجبات برهم خوردن امنیت در آنجا و خاورمیانه فراهم خواهد آمد؟ آینده جواب این سوال را می دهد. صفحه 734 آخرین شب حکومت قوام السلطنه. ذکر کیفیت اخلاقی و روحی و روش رجال در گذشته کشور به عقیده صاحب نظران برای برانگیختن روح قضاوت در جامعه ضرورت دارد. همچنین تشریح حوادثی که تاریخ مملکت ممکن است بدان احتیاج داشته باشد. هر قدر آن حادثه کوچک باشد، محاضا خالی از فایده نیست. یکی از مردان این آب و خاک عمری طولانی در انواع خدمات گذرانیده و سپس ستاره اقبالش افول کرده و رخت از این دنیا بربسته است، احمد قوام، قوام السلطنه. افرادی که از دور و نزدیک با وی در تماس بودند، آنهایی که با وی دوستی و ارتباط صمیمانه داشته و با همت او به نوایی رسیده فوایدی گرفتند، و آنهایی که فقط شاهد اعمال او در مقامات مختلف بوده و احیاناً ستمی از وی دیدن، هر یک به زعم خود نسبت به این مرد سیاسی قضاوت‌هایی با انگیزه حب و بغض نمودن. ولی من می‌خواهم در این مختصر با کمال بی‌طرفی کیفیت اخلاقی و روش او را در کار ضمن حکایت یک واقعی از آخرین روز دومین بار دوره حکومتش که شاید تا اندازه‌ای جالب باشد شرح دهم. قوام السلطنه با من سوابق خانوادگی داشت. ارتباطش با پدر و برادر بزرگم مرحوم احمد صفاری سالار مؤید خیلی قدیمی و صمیمانه بود. تقریبا تمام علاقجاتی که در گیلان تهیه کرده و حالا نیز در دست ورثه آن مرحوم است از من و برادرانم خریداری کرده و خود این قضیه یک تاریخچه دارد که شنیدنی است. و ذکر آن در این مختصر باعث تطویل کلام است. قوام السلطنه مردی بود مدبر، با حوصله، خونسر، دقیق و موشکاف. در امور مهمه طرفدار مشورت بود و با دقت به سخنان اشخاص گوش می‌داد. در اتخاذ تصمیم سریع و چالاک بود، ولی شتاب زدگی و عجله را دوست نمی‌داشت. در انجام تصمیمات خود دلیر و شجاع بود. گاهی خونسردی را به جایی می رسانید که باعث اعجاب اطرافیان می شد. خوب به خاطرم می آید وقتی در 17 آذر 1321 آن اختشاش کذایی که ظاهراً مولود کمبود نان بود روی داد و من سمت بازرس مخصوص نخست وزیری را داشتم، هنگامی که با التخاب فراوان به وی خبر دادم که آشوب طلبان خانه وی را آتش زده و به دست چپاول داده اند، با قیافه که بسیار آرام به گزارش من گوش داده بدون اینکه استرابی از خود نشان دهد، اکبرخان پیش خدمت مخصوص خود را صدا زده گفت: فلانی میگوید منزلم را آتش زده و اساسیه را به یغما بردن. نمیدانم برای من لااقل یک دست لباس گذاشتن که به حمام بروم، چون امروز گویا قرار بود به حمام بروم. با برو تحقیق کن، بلکه بتوانی یک دست لباس زیر برایم تهیه کنی. سپس با همان آرامش به کار و ملاحظه اوراق روی میز مشغول شد. من چون این تحملی از اشخاص کمتر دیدم، همچنین در زمامداریش بسیار با اقتدار رفتار میکرد و چون از ابتدای جوانی در خدمت دیوانی و درباری به سر برده بود، هواخواه و طالب تشریفات بود و از اجرای رسوم تشریفاتی بسیار لذت می برد. روی حس سلطنت طلبی که از عنفوان شباب بدان عادت کرده بود، به مقام سلطنت کمال احترام را داشت. ظاهراً بسیار متکبر و متفرعن جلوه می کرد، ولی در مجالس اونس خیلی مؤدب و خوشمحضر بود. اشخاصی که با وی نرد محبت می تاختن، کمال همراهی و مساعدت را در تمام مراحل زندگی می نمود و همچنین اگر به کسی توجه پیدا می کرد، در پیشرفت و ترقی وی کوشا و جاهد بود. همه می دانند که بعضی از افراد را روی همین اصل از مرحله گمنامی به اوج ترقی رسانید و آنان را معروف خاص و عام ساخت. در سیاست کشورداری قوی، سریع الانتقال و با اراده بود. اما نقاط ضعف وی به طوری که من استنباط کردم بسیار طالب جاه و مقام بود. برای رسیدن به مقام و حفظ آن از هیچ عملی روگردان نبود. این دلبستگی و علاقه را تا پایان حیات حفظ کرد. در این سخاوت طبعه زیاد و جمع اموال علاقه فراوان داشت. چند تن از خاصان غیر سیاسی اشت به این نقطه ضعف وی واقف شده بودند، به منظور استفاده خود اغلب این حس نامطلوبش را تقویت می کردند. متاسفانه از تملق و چاپلوسی نیز بسیار خوشش می آمد و با اینکه متجاوز از 50 سال عهده‌دار خدمات مختلف دولتی بود و قاعدتاً بایستی از ریا و تزویر متملقین به خوبی آگاه باشد، محاذا نتوانسته بود این خوی نامطلوب را از خود دور نماید. آنهایی که به این خصلت وی واقف بودند به سهولت با خوشامدگویی در افکارش رسوخ می کردند و بلا شک این افراد از آنهایی بودند که در موقع خانه نشینی و ضعف قدرت با انتقادات و حملات نوجوان مردانه آزرده خاطرش می ساختن. چون ادوار مختلفه که حکومتش در سالهای بعد از شهریور 20 هر بار مصادف با بحرانی ترین ایام کشور بود، بنابراین در تمام این ادوار وقایع سیاسی که بسیاری وجود دارد که ذکر همه آنها مستلزم تعریف رساله جداگانه است. در اینجا فقط یک قسمت کوچکی از روزهای آخر سقوط حکومت از شهر داده می شود. همه به خاطر دارند که پس از انعقاد مجلس دوره 15 که با آن همه جنجال و سر و صدا نمایندگان انتخاب و به مجلس راه یافتند و مقابل نامه کسای نفت با آن ترتیب رد شد و مجلس در مقابل قوام السلطنه قیافه ناراضی به خود گرفت و آثار فتور در ارکان حکومتش ظاهر گردید و اختلاف نظر بین گردانندگان سازمان حزب دموکرات به وجود آمد و وزرای کابینه یکی بعد از دیگری استعفا دادن، یکی از شبها که دیگر از وزرا و خاصان و نزدیکان جز چند تن باقی نمانده بودند و هنوز قوام السلطنه امارت وزارت خارجه را ترک نگفته و با یک نوع سماجتی نمیخواست از مقام خود دست بردارد، من برای دادن گزارشات شهربانی به منظور ملاقات وی به امارت وزارت خارجه رفتم. اتفاقا آن شب برخان قسمت شهر خاموش شده و امارت مجلل وزارت خارجه غرق در تاریکی بود. در گوش و کنار کوریدوری که منتهی به اتاق کار قوام می شود، چند شم در شمدان ها می سخت. از آن همه حیاهو و عیاب و زخاب و تجمع مگسان دور شیرینی خبری نبود. سکوت مرگباری همه جا را فرا گرفته بود. 2-3 تن از پیشخدمت‌های وزارت خارجه در زوایای تاریک به طور پراکنده نشسته چرت می‌زدند. در اتاق انتظار که همیشه مملو از ارباب رجوع و صاحبان مناصب بود، پرنده‌ای پر نمی‌زد. اکبرخان پیشخدمت محرم و صمیمی قوام هم ساکت و صامت، محموم و مغموم روی صندلی جلوس کرده بود. به وی نزدیک شده پرسیدم نخست وزیر در چه حال است؟ گفت تنهاست و مشغول تحریر است. اجازه ورود خواستم. اجازه داد وارد اتاق شدم. شمعی روی میز میسوخت و نور ملایمی در اطراف خود پراکنده میساخت. سکوت صرف خود فرما و قوام و سلطنه در پرتو لرزان شمع مشغول تحریر بود. قیافش تیرو در هم و از شینهای به هم فشرده پیشانی پیدا بود که تأثیری عمیق دارد. با سر تعارفی کرده اجازه جلوس داد. کنار میزش نشستم، به فکر فرو رفتم، به ایام پرحادثه‌ای که در زمان نخست وزیری مرد پشت سر گذاشته بودم می‌اندیشیدم. قیافه اغرب اشخاصی که با روح مجامله و تملق هر روز در این اتاق اجتماع کرده و هر یک می‌خواستند برای جلب محبت این مرد و روح‌های شاخداری بگویند و هر قدر بتوانند در دل بیجا بگیرند در نظرم جلوه‌گر شد. حالا همه این مرد را تنها گذاشته و حتی یک تن از آنها هم نخواستند در این آخرین لحظات حکومتش اظهار خلوصی کند. بی‌ارزشی مقام و جاه و اقتدار را علانیه مشاهده کردم. تحریر قوام خاتمه یافت. از من پرسید چه خبر تازه دارم. گفتم میگویند تعداد مخالفین شما در مجلس بیشتر شده و همه منتظرند که حکومت دیگری سر کار بیاید. گفت اشتباه میکند. من سر کار خود هستم، زیرا خدمت کردم و همه به خدمات مؤثر من واقفم. نه حکم انفصالی دریافت داشتم و نه خود قصد است.